اما آقای دکتر، بریم سراغ حراس از کرونا و آنچه که باعث یک نگرانی شده، همپوشانی علائمی که بین سرماخوردگی، آنفولانزا و کرونا وجود داره، ممکنه این ذهنیت رو ایجاد بکنه که ما مبتلا به کرونا شدیم. با این ترس چه کنیم؟
خدمتتون عرض کنم که علائم این بیماری میتونه خیلی وقتا با سرماخوردگی اشتباه بشه. معمولا این بیماران با تب، خستگی و سرفه خشک ممکنه مراجعه بکنن به پزشکان. گروهی هم از بیماران هستند که یه سری علائمی مثل گرفتگی بینی، آبریزش بینی و ممکنه اسهال هم داشته باشن. در برخی از بیماران هم ممکنه فقط تب و یه خستگی خفیفی هم بروز بکنه. گروهی از بیماران هم هستند که در اونها بیماری بعد از یک هفته ممکنه شدت پیدا بکنه و برن به سمت مشکلات تنفسی. ولی همونجور که در این هفته گذشته خب در بولتن‌های آموزشی و همینطور صدا و سیما در برنامه‌های مختلف آموزش‌های لازم رو به عموم مردم ارائه کردن،
بله،
این رو باید خدمت رو عرض کنم که میزان سرایت این ویروس زیاده ولی میزان عوارض و میزان کشندگی انقدر زیاد نیست که باعث رعب و وحشت ما در جامعه بشه. تقریبا تا 90% افراد میتونن به دنبال ابتلا به این بیماری با حال عمومی خوب و گذروندن اون علائم خفیف هیچ مشکلی نخواهند داشت. ولی گروهی هستند که ما به اونها میگیم گروه های پرخطر. در اون گروه های پرخطره که میتونه بیماری دچار عوارض مربوطه بشه که اون عوارض میتونه بره به سمت عفونت دستگاه تنفسی تحتانی و درگیر بکنه و درصد خیلی کمی از اون این گروه پرخطر هم میتونن برن وارد فاز عفونت منتشر و عوارض انتهایی و خدای نکرده تقریبا بین 2% تا 4% میتونه مرگ و میر وجود داشته باشه.
آقای دکتر، به خاطر توصیه های غذایی که این روزها داره توی فضای مجازی دست به دست میچرخه و ما نمیتونیم نادیده بگیریم، به هر حال الان افراد وقت بیشتری رو دارن برای اینکه در فضای مجازی بچرخن و دنبال اطلاعات مربوط به کرونا هم هستن، این توصیه های غذایی که معمولا هم با طبع گرم هستن ممکنه ما رو دچار برخی از این علائمی که شما اشاره کردید بکنن، مثل سرفه یا احساس ناخوشایند در گلو. ما کجا تشخیص بدیم که الان مرز خطر هست؟
ببینید، دقیقا ثابت شده که استفاده از حالا مواد غذایی که در خیلی از جاها توصیه میشه، واقعیتش هیچ کدوم پایه و اساس و مستدل علمی نداره.
بله.
یعنی حتی وقتی که این ویروس در کشوری مثل چین ظهور پیدا کرد و اولین علائم خودشو نشون داد، میدونین که اونها هم سالیانه که طب سنتی مربوط به کشور خودشون رو دارند. ولی در هیچ کدوم از منابع علمی اونها توصیه نشده که آیا رژیم غذایی خاصی یا استفاده از مواد غذایی ویژه‌ای میتونه باعث ابتلا یا مثلا عدم ابتلا به این قبیل بیماری بشه. به خاطر همین هیچ کدوم از اینها پایه و مستدل علمی نداره. من فکر میکنم در اصل مردم ما تنها چیزی که لازم دارن اینه که به اون دستورالعمل‌هایی که مراجع معتبر بهشون اعلام میکنند گوش بدن.
بله.
و سعی بکنن که اونها رو جدی بگیرن، وگرنه خب اطلاعات حالا درست یا غلطی ممکنه در فضاهای مجازی وجود داشته باشه که ما رو حتی بیشتر باعث گمراهی و همینطور تشدید اضطرابمون بکنه و اینکه مثلا فلان دارو رو استفاده بکنیم حتما خوب میشیم، فلان غذا رو استفاده بکنیم خوب میشیم، فلان ماده گیاهی که مثلا گفتن استفاده بشه خوب میشیم، که خب میبینی این روزها در فضای مجازی متاسفانه زیاد شده، ولی فکر نمی کنم که کمکی به اصل ماجرا که اون مسئله آموزش و در نهایت حالا توضیح خواهیم داد که شستن دست ها هست کمکی نمی کنه.
بله آقای دکتر، شما اشاره کردید به این که ممکنه ما رو گمراه بکنه و باعث انحراف ما بشه از علائم اصلی. نکته بسیار مهمیه، مخصوصا همین سرفه که الان این روزها میشنویم که افراد زیادی باهاش همراه هستن و ممکنه که دچار این سرفه شده باشن. آقای دکتر، یکی از دوستان شنوندهمون سوال کردن که چه میوه و غذایی رو مصرف بکنیم که بدن ما رو مقاوم بکنه.
همونجوری که عرض کردم خدمتتون، تو تحقیقاتی که نشون داده شده خیلی رژیم‌های غذایی کمکی نکرده. ولی خب با توجه به اون تجربیاتی که در مورد بیماری آنفولانزا و خب یه سری ویروس‌های مشترکی که قبلاً ظهور پیدا کرده بوده دیده بودن که مصرف ویتامین C میتونه کمک بکنه و توصیه میشه که در این قبیل بیماری‌ها از ویتامین C استفاده بکنن. اخیراً هم سازمان بهداشت جهانی اون هم توصیه کرده که ویتامین C رو هم میتونید استفاده بکنید، ولی واقعیت رو بخواین هنوز مطالعات کاملاً 100% نیست، به این خاطر که هنوز از عمر این ویروس تقریباً کمتر از 2 ماه میگذره و به خاطر همین مطالعات تا بخواد ثابت بشه من فکر میکنم که مدت زمان زیادتری باید باشه که بخواد مطالعات بر پایه علمی تری صورت بگیره.
بله، همینطوری که شما اشاره میکنید امیدوار هستیم که دوستان صحبت‌های علمی رو توجه بکنند. آقای دکتر، کرونا تمام میشه قطعا، اما ممکنه به خاطر این رژیم‌های غذایی که الان در حال حاضر توی جامعه خیلی مرسوم شده ما بعد از اون با سونامی بیماری‌های دیگری واقعا مواجه بشیم، مسائلی که حتی برای کبد ایجاد میشه و مصرف بی‌رویه ویتامین‌ها.
بله، این هم یکی از عوارضی هستش که ما اگر خب خود درمانی بکنیم و دارو به توصیه افراد غیر پزشک و حالا افراد عادی در جامعه داشته باشیم، این احتمال هستش که مصرف داروهای مختلف خودش بتونه حتی باعث ایجاد تداخلات دارویی بشه و این تداخلات دارویی میتونه آسیب‌های جبران ناپذیری رو به کبد، کلیه و سایر بافت‌های بدن برسونه. استفاده از دارو به تنهایی مهم نیست، بلکه مهم اینه که اگر دارویی که استفاده می‌کنیم آیا تأثیرپذیریش ثابت شده هست یا نه، که اون آداب سرفه و عدسه خب قطعاً یه سری آداب خاص داره که متأسفانه خیلی از ماها این رو رعایت نمی‌کنیم. توصیه که میشه این هستش که در هنگام سرفه یا عدسه بیایم با آرنجمون یا اگر دستمالی داشتیم دستمال رو جلوی بینی بگیریم، جلوی بینی و دهانمون بگیریم، اگر دستمال نداشتیم با آرنجمون بیایم جلوی دهانمون رو دست بپوشونیم و هیچ وقت با دستمون و انگشتامون به صورت مستقیم جلوی دهان و بینی خودمون رو نگیریم، چون سرفه و عدسه میتونه ویروس‌های خیلی زیادی رو آزاد بکنه و به دنبال اون اگر سریعا دست ها شسته نشه باعث آلودگی یه سری مکانهای عمومی ما میشه، مثلا دستگیره درا، دکمه های آسانسور، نرده ها، صندلی، یه سری اشیای دیگه. خب پس اگر کسی این قسمت های آلوده رو بعدا لمس بکنه و دستاشو نشوره، اون وقت اتفاقی که میفته این هستش که با تماس دست های آلوده با دهان، چشم و بینی این ویروس میتونه از طریق دست های ما پخش بشه. اما اگر ما بیایم صورت و بینی خودمون رو با استفاده از آرنج بپوشونیم، حداقل این هستش که این ویروس میتونه روی سطح لباس ما پاشیده بشه و سطح اعضای بدن رو آلوده نمیکنه. پس لازمه که ما اینجا در این برنامه باز هم پیشنهاد میکنیم که به آداب سرفه کردن حتما توجه بکنیم و اگر روبروی کسی هستیم هیچ وقت مستقیم به اون شخص مقابلمون سرفه یا عدسه نکنیم. در این حال هم لازم هستش که تا قبل از شستن دست نباید سایر اعضای بدن خودمون رو لمس بکنیم، به خصوص ناحیه دهان، ناحیه چشم، بینی و عضوهایی که دارای مخاط هستن. باز یه سری عادات غلط این هستش که نباید آب دهانمون رو در محیط‌های عمومی بندازیم، چون این هم نشون داده شده که میتواند در انتقال بیماری نقش داشته.